رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی. من قدیر مشرف هستم. اکنون هم توجه کنید به سرخط خبرها. تلاش براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به منظور متحد ساختن متحدین این کشور در قبال اوکراین، رهایی 8 متهم حمله بر ملاله یوسفزای در ماه اپریل و تازه ترین ها از ولسوالی یمگانه ولایت بدخشان. شنونده های گرامی، امروز یک شنبه 17 جوزای سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه جون سال 2015 میلادی. پس از خبرها، گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیده ایم. اهمیت بند سلما برای افغانستان و کشورهای منطقه، سفر اوباما به آلمان غرض اشتراک در نشست G7، و گزارش داریم در مورد این که چرا داعش مسلمان و غیر مسلمان را یکسان میکشد. این گزارش ها را یک جا با سرمقاله حکومت ایالات متحده خواهید شنید. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. اما پیش از همه، من قدیر مشرف به اتفاق همکارم خالد مفتون تفصیل خبرها را ارائه میداریم. ولسوالی یمگانه ولایت بدخشان در کنترل طالبان قرار گرفته است. سرپرست ولایت بدخشان گفته است که نیروهای آنان پس از 5 ساعت درگیری حدود 2 کیلومتر از ولسوالی عقب نشینی کردند. شاولی اولا ادیب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با کمک نیروهای هوایی توانستند دوباره پیشروی کنند.
رات شب گذشته چندین مرکز حمله مسلسل بالای هسته ولسوالی داشتند. در زیر مقاومت نیروهای امنیتی ما چندین مرکز به عقب رانده شدند و بالاخره رهبری جنگ طالب اتباعی خارجی بدل گرفت و حمله بسیار قوی داشت. نیروهای ما سطحهای 2 کیلومتری عقب نشینی کردند و امکانات هوایی هم برای ما رسید و ما امروز تانستیم که بعد از 3 بجه تعداد از نیروهای کتاب خود را صحا بگیرستیم و انشاءالله انقریب ولسوالی و دوباره به تصرف نیروهای امنیتی خواهد افتاد. اتباعی خارجی که در منطقه خودتک مستقر هستند و در بعضی نقاط دیگری بدخشان و به ولسوالی یمگان حمله کردن، اینا اکثرا از کشورهای آسیای نمایانه هستند.
در مورد تلفات افراد ملکی چیزی گفته نشده است. تلاش خواهیم کرد در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خبرنگار صدای آمریکا را با خود داشته باشیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده غرض اشتراک در نشست 2 روزه گروه افت کشور بزرگ اقتصاد جهان روز شنبه عازم آلمان شد. این نشست از سال 1998 به این سو به نام گروه G8 معروف بود، اما سال گذشته روسیه به خاطر حمایت از شورشیان در شرق اوکراین از آن نشست اخراج شد. در حالی که تجارت در محراق بحث‌های نشست G7 قرار خواهد داشت، اما انتظار می‌رود که موضوع اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه نیز شامل مذاکرات رهبران گروه افت باشد. در این حال هزاران نفر در شهرک آلپاین آلمان علیه نشست 2 روزه G7 مظاهره کرده آن را محکوم کردند.
رئیس جمهور روسیه میگوید کدام فرد دیوانه فکر خواهد کرد که روسیه ممکن به طور ناگهانی بر ناتو حمله کند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ایتالیایی که روز شنبه نشر شد، کیف را به عدم تمایل در عملی سازی توافقنامه ماه فوریه منسک متهم کرد. آقای پوتین از اقدامات مسکو در جنگ اوکراین دفاع کرده گفت هر آنچی انجام داده است در دفاع از تهدیدهایی بوده که با آن مواجه بودند.
Все, что мы делаем, это просто ответ на угрозы, которые возникают в наш адрес. Причем мы делаем это...
الان چی انجام میدهم در پاسخ به تهدیداتی است که با آن مواجه هستیم. آن اقدامات ما بسیار محدود است، اما برای اصول اطمینان امنیت روسیه کافی میباشد.
رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید از نفوذ خود بر اوکراین جهت احترام گذاشتن به توافقنامه صلح استفاده کند. اما قصر سفید گفته است که رئیس جمهور اوباما در نشست گروه 7 از اتحادیه اروپایی خواهد خواست تعزیرات وضع شده بر مسکو پا بر جا بماند.
پلیس ترکیه میگوید که حداقل در یکی از انفجارهای روز جمعه در جریان مبارزات انتخاباتی حزب کردی در هفته جاری از مواد TNT استفاده شده است. پلیس همچنین گفته است که در دو انفجار با استفاده از میکانیزم تلفن‌های امراض سازماندهی شده است. وقوع انفجارها در آن کشور در حال صورت گرفت که روز یکشنبه انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار می‌شود. انتخاباتی که آرای کردها نقش سازنده را میتواند برای حزب بر سر اقتدار آن کشور که در جستجوی اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمانی است بازی کند. مقامات ترکیه گفتند که در نتیجه انفجارهای روز جمعه 80 تن به شمول دو پلیس زخمی شدند که وضعیت 8 تن آنان وخیم گزارش شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. پلیس و شهروندان شهر منگوره پاکستان روز شنبه اذعان داشتند که سیستم قضایی پاکستان بی‌طرف است. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که روز جمعه خبر تبرئه 8 مظنون دخیل در حمله بر ملاله یوسفزای به نشر رسید. از جمله 10 شورشی متهم به حمله 2012 بر ملاله، 8 تن آنان در ماه اپریل آزاد شده و تنها 2 تن آنان به حبس ابد محکوم شدند. یک مقام ارشد پلیس پاکستان در مورد این که چرا مقامات در این مدت طولانی خاموشی اختیار کرده و چرا در تصحیح عقائق در اوائل ناکام ماندند، جزئیات ارائه نکرد. سید نعیم سارنوال معزف در ماه اپریل اذعان داشته بود که 10 شورشی در حمله بر ملاله یوسفزای متهم شده و سوی محکمه ضد دهشت افغانی پاکستان به حبس ابد محکوم شدند. اما اکنون سارنوال معزف میگوید که خبرنگاران گفته های او را به گونه واقعی انعکاس ندادند.
دو پیلوت روسی که در منطقه ناامن دارفور سودان اختطاف شده بودند رها شده و اکنون در سفارت روسیه در خرطوم مرکز سودان به سر میبرند. آن دو پیلوت پس از چاشت روز شنبه در میدان هوایی خرطوم با خبرنگاران ملاقات کرده و از وضعیت صحی خوب برخوردار بودند. مقامات سودان گفتند که ماموریت رهاسازی دو پیلوت بدون خشونت و پرداخت پول صورت گرفته است. به گفته مقامات در اواخر ماه جنوری دو پیلوت از سوی یک گروه ناشناخته در منطقه زیلینگا ربوده شدند و کارمندان یک شرکت قراردادی ماموریت سازمان ملل متحد در دارفور بودند. نزدیک به 3000 نفر در درگیری‌های دارفور جان باختند.
مذاکرات صلح میان شورشیان یمن و حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور به تاریخ 14 جون در ژنو برگزار می‌شود. سخنگوی ملل متحد روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که بان کی مون منشی عمومی ملل متحد از توافق میان عبدالرب منصور هادی و شورشیان حوثی استقبال کرده است. سخنگوی ملل متحد اذعان داشت که آقای بان کی مون از دو جناح درگیر خواسته یک بار دیگر به یک آتش بس بشر دوستانه توافق کنند تا ادارات امدادرسان بتوانند به کمک صدها هزار غیر نظامی گیر مانده در مناطق جنگ مواد اولیه را برسانند. از سوی دیگر مقامات سعودی روز شنبه گفتند که با استفاده از سیستم ضد راکتی یک میزایل شلیک شده از خاک یمن را بر منطقه جنوب غربی عربستان خونسا کردند.
کشتی های ایتالیایی و ایرلندی صدها مهاجر را از قایق‌های قاچاقبران در آب‌های مدیترانه نجات دادند. از سوی دیگر کشتی های چندین کشور به شمول بریتانیا روز شنبه موجی از مهاجرین را که توسط قایق‌های قاچاقبران انسان از طریق آب‌های لیبیا انتقال داده می‌شدند نجات یافتند. کشتی نیروی بحری ایتالیا 560 مهاجر به شمول زنان و اطفال را در عملیات یک ساعته بر ضد قاچاقبران نجات داد. از آغاز سال 2015 میلادی تا حال هزاران مهاجر به ایتالیا رسیده و بسیاری مهاجرین دیگر توسط کشتی‌های ایرلند، مالتا و بریتانیا و سایر کشورها از امواج سرگردان به ساحل انتقال داده می‌شوند.
و شنونده های گرامی، خبر آخرم این که تیم فوتبال بارسلونا قهرمان لالیگای اسپانیا توانست با نتیجه 3-1 جوونتوس ایتالیا را در رقابت نهایی لیگ قهرمانان اروپا شکست داده و جام قهرمانی را به خانه ببرد. تیم های بارسلونا و جوونتوس در فصل 2014-2015 توانستند دو جام عمده فوتبال را در کشورهایشان نیز از آن خود کنند. بارسلونا قهرمان لیگ برتر اسپانیا شد و جام حذفی اسپانیا را نیز به شهر خود برد. جوونتوس نیز پس از رقابت های نفسگیر و مملو با فراز و نشیب به قهرمانی لیگ برتر ایتالیا دست یافت و هم قهرمان جام حذفی شد. کارشناسان به این باورند که کسب 3 جام در یک سال، آن هم در فوتبال به سطح اروپا، کار ساده ای نبوده و تلاش، پشت کار و بلند بودن توانمندی جسمانی فراوان را ایجاب می کند. پایان خبرها تا این ساعت. از رادیو آشنا.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، باید بگویم که گزارش ها و خبرهای نشر شده از امواج رادیو آشنا را در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدا آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/dari آدرس فیسبوک دری ما است و www.voanews.com/dari هم آدرس وبسایت دری صدا آمریکا است. وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید فعال شدن بندهای آبگردان سلما و پاشتان در ولایت هرات نه تنها به ضرر همسایه غربی این کشور نخواهد بود، بلکه نگرانی آنها از بابت دسترسی به حق آبشان را نیز برطرف خواهد کرد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان که از چند روز به این سو به ولایت هرات سفر کرده، روز شنبه در نشستی خبری گفت این وزارت دیگر تحمل تأخیر در ساخت بندهای آبگردان کشور را ندارد. وزیر انرژی و آب افغانستان تأخیر در کار ساخت بندهای آبی خصوصا بند سلما و پاشتان در ولایت هرات را غیر موجه خوانده، به شرکت‌های قراردادی در این زمینه هشدار داد که اگر به گونه شفاف به کار ادامه ندهند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.
در رابطه با بندها ما چالش هایی که تا حال اتفاق افتادن تأخیرهای غیر موجه و بعد از این ما پیامر به همه قراردادی های وزارت انرژی و آب رساندیم که تحمل ما در مقابل تأخیر صفره. در مقابل این کار هیچ تحمل ما نداریم، به خصوص در مناطقی که امنیت وجود داره، مشکلات اجتماعی نداریم، مشکلات محیط زیستی نداریم، مشکلات جابجایی نداریم.
آقای عثمانی همچنان ساخت بندهای آبگردان سلما و پاشتان در ولایت هرات را به سود همسایه غربی افغانستان خواند. وزیر انرژی و آب افغانستان در این نشست خبری گفت با ایجاد این بندها افغانستان قادر به مدیریت منابع آبی در حوزه غرب و پاسخگویی به حق دسترسی کشور ایران به منابع آبی خواهد بود.
طرحی که ما در افغانستان به اجرا گذاشتیم، چی سلما و چی پاشتان، هیچ ضربه به همسایه ها نمیزنه، حتی منافع از این منافع همسایه ها را حتی تامین میکنه، به خاطر که تا زمانی که ما مدیریت مناسبی بر منابع آب در داخل کشور نداشته باشیم حتی نمیتونیم حقابه همسایه ها را تامین کنیم. بند پاشتان و بند سلما ما قادر به مدیریت منابع آب میکنه، قادر میکنه که ما پاسخگو به نیازهای آبی در داخل کشور باشیم و قادر میشیم که به پاسخگو به عقابه همسایه ها باشیم.
چندی پیش محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز از آبگیری بند سلما طی 30 تا 45 روز آینده خبر داده بود. آقای رحیمی گفته بود که دروازه های این بند بزرگ آبی افغانستان آماده شده و تنها منتظر پایین آمدن سرعت آب برای آبگیری بند سلما هستند. با این همه وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید تا به حال مقام های کشور هندوستان به گونه رسمی به این وزارت خبری از آماده بودن بند سلما برای آبگیری ندادند. بندهای سلما و پاشتان ولایت هرات از جمله بزرگترین پروژه های وزارت انرژی و آب افغانستان می باشند که از سالها به این سو در دست ساخت می باشند. در سوی دیگر اما وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سفری به ولایت هرات یک مکتب دخترانه را افتتاح نمود. خانم سلامت عظیمی در مراسم افتتاح مکتب خلیل الله خلیلی در ولایت هرات گفت که بیشتر از 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که تنها 90 هزار آنها به مراکز صحی و ترک اعتیاد دسترسی دارند.
به اساس آخرین آمار و ارقامی که از سوی دفتر آینل یا سفارت متحده ایالات متحده آمریکا در بخش تنفیذ قانون ارائه شده، در حدود 3.5 میلیون معتاد یا استفاده کننده است که از بین 3.5 میلیون 1.5 میلیون از این معتاد مزمن است که به تداوی ضرورت دارن و 1.5 میلیون از این ایجاب ازیره میکنه که اینا پیش درمان شون، یعنی اونا در آینده وقایع شون که به مواد مخدر روی نیارن.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان گفت بیشتر از 60 هزار از این تعداد معتاد در ولایت هرات زندگی میکنن که 13% آنان را زنان، 7% را اطفال و متباقی را مردان تشکیل میدهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشر داره، ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. در خبرها هم شنیدین براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده غرض اشتراک در نشست دو روزه گروه 7 کشور بزرگ اقتصادی روز شنبه عازم آلمان شد. این نشست از سال 1998 به این سو به نام گروه G8 معروف بود، اما سال گذشته روسیه به خاطر حمایت از شورشیان در شرق اوکراین از آن نشست اخراج شد. گزارش لوئیز رامیرز خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید از همکار ما
نسرین محمود عزیزی میشنوید.
مذاکرات در آن شهر کوهستانی واقع در کوههای آلپ آلمان قرار است به روز یکشنبه با مباحثات در مورد مسائل اقتصادی و تغییرات جو زمین دایر گردد. اما رهبران گروه جی 7 همچنان امیدوارند در مورد اقدامات در رابطه با اوکراین و گروه دولت اسلامی از رئیس جمهور اوباما بشنوند. اشتراک بعضی کشورهای جی 7 در بمباران ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی و جنگجویانی که اخیراً شهر رمادی عراق را تصرف کردند، سوال‌هایی را در مورد مؤثریت استراتژی آقای اوباما برانگیخته است. با این حال بزرگترین مسئله روسیه است که برای دومین سال از جلسه حذف شده است. مقامات قصر سفید به شمول جاش ارنست از آن داشتند که موضع گیری ولادیمیر پوتین در مورد اوکراین تغییر نکرده است. سوالات در مورد روش رهبر آمریکا نسبت به روسیه وجود دارد.
The economic pressure that's been applied to Russia has not yet resulted in President Putin changing his strategic calculus.
فشار اقتصادی که بر روسیه اعمال شده است هنوز منجر به تغییر استدلال پوتین در مورد اوکراین نشده است. ما همچنان نقض نظامی روسیه را از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین مشاهده میکنیم. ما همچنان انتقال مواد و پرسنل را در سراسر سرحد اوکراین در حمایت از جدایی طلبان روسیه در اوکراین میبینیم.
اما رئیس جمهور اوباما همچنان به این باور است که راه حل در دیپلماسی نهفته است، نه دخالت نظامی. وی اعضای جی 7 را دور هم جمع خواهد کرد تا تعزیراتی را بیشتر سازند که مدت آن تا 2 ماه دیگر منقضی می شود. اعمال فشار و منزوی ساختن دیپلماسی روسیه به یک موضوع پیچیده تر مبدل گردیده، طوری که حکومت آمریکا روسیه را در تلاش‌های بین المللی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران واری ساختن سوریه از سلاح کیمیاوی سهم می‌دانند، نقشی که مقامات آمریکا آن را مثبت توصیف می‌کنند. ماه گذشته جان کری وزیر خارجه ایالات متحده مکررن به سوچی روسیه سفر نموده و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. در این نشست رئیس جمهور اوباما سعی خواهد کرد تا یک پیام قوی و متحد مبنی بر این که ایالات متحده نقش رهبری خود را حفظ خواهد کرد ارسال نماید. هدر کنلی یک تحلیلگر امور اروپا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن میگوید:
There is growing sensitivity at the White House about criticism of the lack of American leadership or the lack of policy effectiveness for both of these two important geostrategic issues. در مورد
انتقاد از فقدان رهبری و یا عدم مؤثریت سیاست قصر سفید روی این دو مسئله ژئواستراتژیک وجود دارد. اما در این وقت این اجلاس فرصتی است برای رهبران خارجی تا گفتگوهای صریح خود را به صورت خصوصی مطرح سازند و روی طیف وسیع مسائل پیام وحدت خود را ارسال بدارند. در مورد پیشرفت‌های گروه دولت اسلامی در عراق، رهبر ایالات متحده با شرکای جی 7 طرق مذاکره در مورد برداشتن گام‌های بعدی را در تلاش جهت تنزیل و در نهایت از بین بردن آن گروه مورد بحث قرار خواهد داد. مقامات ایالات متحده نگرانند که نیروهای عراقی ممکن است قصد مبارزه را به حیث عقب نشینی مشهود در رمادی از دست بدهند. یک موضوع عمده در این نشست ایران خواهد بود. این آخرین جلسه شرکای جی 7 در قبل از ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای خواهد بود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
کاترین رسل سفیر غیر مقیم ایالات متحده در امور زنان جهان می گوید که داعش زندگی زنان را در سراسر عراق به جهنم مبدل کرده است. به صورت اخص وضعیت اقلیت ها خراب است. تابستان سال گذشته هزاران تن از دختران و زنان ایزدی توسط داعش اختطاف شدند. در جریان اختطاف زنان و دختران تعدادی از آنان که 7 یا 8 ساله بودند به صورت مکرر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و یا مجبور شدند با جنگجویان داعش ازدواج کنند. بسیاری از آنان گفتند که در جریان اسارت قصد خودکشی را کردند و یا خود شاهد قصد خودکشی دیگران بودند. افرادی که می‌خواستند از تجاوز جنسی، ازدواج‌های اجباری و تغییر دین به صورت اجبار دوری گزینند. شماری از آنان به گونه کنیز فروخته شدند و به مکان‌های مختلف عراق، سوریه و سایر مکان‌ها انتقال داده شدند. داعش به صورت واضح از طریق مجله آنلاین که به لسان انگلیسی است تایید کرده است که زنان و کودکان را به بردگی گرفته و گفتند که عرفی را احیا می کنند که بر اساس قانون شریعت تفسیر شده است. به تعقیب سفر اخیرش به عراق، سفیر رسل گفت که صدها زن و دختری که از اسارت داعش برگشتند هنوز هم رنج می برند. شماری از عراقی هایی که با او ملاقات کردند گفتند که زنان و دختران که برگشتند از لحاظ عاطفی ورشکسته شدند. تعداد از آنان هنوز هم لباسهایی را به تن دارند که در زمان اسارت در تن داشتند. زنان و دختران یزیدی که از اسارت داعش فرار کردند هنوز با دشواری ها و ضرباتی که در جریان اسارت به آنان وارد شده است مواجهند. خدمات طبی و روانی که برای نیازمندی های رو به افزایش جامعه بیجا شده موجود است محدود می باشد. ایالات متحده دست به کار شده تا برای آنان هم کمک های بشری و هم سایر کمک ها را در چندین عرصه فراهم می کند. ایالات متحده همچنین متعهد است تا با حکومت عراق، شرکای سازمان های غیر حکومتی و ملل متحد کار کند تا به نیازمندی های کسانی که از تجاوز داعش در عراق متاثر شده اند رسیدگی شود. ولی سفیر رسل گفت که نیازمندی های آنها زیاد است و جامعه بین المللی باید کارهای بیشتری را انجام دهد تا از زنان و دختران که در منازعات متاثر شدند به صورت بهتر حراست صورت گیرد. پاسخ نهایی شکست و از بین بردن داعش و کمک به زنان و مردان در عراق است تا کشورشان را بازسازی کنند. ایالات متحده و عراق با ادامه حملات هوایی و ائتلاف بلند بردن توانایی‌های دفاعی عراقی از طریق آموزش و فراهم آوری تجهیزات برای رسیدن به این اهداف متعهد باقی میماند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در همین پیمان به باور شماری از کارشناسان، خشونت و کشتار دو پدیده است که با نام گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته ناگسستنی داشته، گروهی که ادعای ایجاد خلافت اسلامی را می کند. آیا این گروه به معنی واقعی خواهان خلافت اسلامی برای مسلمانان است؟ اگر چنین باشد چرا مسلمان و غیر مسلمان را یکسان می کشد؟ خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
محمد برقعی استاد در پانتون استریر ایالات متحده می گوید که عوامل و دلایل متعدد در عقب خشونت و کشتارهای یکسره توسط گروه دولت اسلامی یا داعش وجود دارد. آقای برقعی عقب ماندگی فکری، پیروان داعش را و مذهبی است یکی از دلایل کشتار بدون تبعیض آن گروه عنوان می کند.
همیشه یک سری نیروهای عقب مانده با عقب مانده ترین افکار از خود هر مکتبی میتونن برای جنایاتشون توجیه پیدا بکنن. همش هم توجیه مذهبی براش پیدا میکنن و تمام هم این متن متون تاریخی نگاه میکنن، تفسیر دینی براش پیدا میکنن. ولی این در هر دینی میتونن اینه پیدا کنن، هم در مسیحیت در هر جای. بیرحمی که اومده که هر کسی رو نمیکشن، مسئله شیعه نیست، مسئله سنی نیست، مسئله مسیحی نیست، مسئله بساب زیدی نیست، اینا هر کسی رو دستشون برسه میکشن.
این پروفسور پانتون استریر میگوید اعضای گروه دعوت اسلامی خود زاده خشونت های موجود در شرق میانه است. آقای برقعی در جریان صحبتش به تهاجم نیروهای ایالات متحده و ائتلاف اشاره میکند.
داعش عکس العملی است به خشونت و بیرحمی که در منطقه خاورمیانه توسط نیروهای خارجی ایجاد شد. عراق رو بهش حمله کردن نیروهای خارجی، توطئه کردن درش تا یک برای منافع خودشون اونجا رو آشوب کنن. از این حاصل یک مجموعه عقب مانده اومد بیرون که با جنایت بزرگ شده و جنایت رو هم توجیه میکرد.
در یک سال گذشته گروه دولت اسلامی در پهلوی کشتن مسلمانان چی نظامی و یا غیر نظامی در عراق و سوریه شهروندان امریکایی، ژاپنی، مصری، بریتانیایی و ایزیدیان عراقی را که پیروان مذاهب مختلفان کشتن و کشتار آنان همچنان ادامه دارد. علاوه بر آن این گروه در دو هفته گذشته مسئولیت حملات انتحاری را بالای پیروان شیعه در عربستان سعودی بر عهده گرفت. کامران بالنور نماینده حزب دموکرات کردستان در شهر واشنگتن دی سی یکی از دلایل خشونت و کشتار توسط گروه دولت اسلامی را انتقام جویی در برابر اعمال حکومت شیعه عراق در مقابل سنی های آن کشور می خواند. به گفته آقای بالنور معلوم نیست که گروه دولت اسلامی چه هدفی را دنبال می کند، ولی آنچه آشکار است به گفته وی آن گروه منصر به فرد است که جز خود کسی دیگری را نمی پذیرد.
اینا حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی که فرقه های از اهل سنت را هستن اما قبول ندارن. وقتی این فرقه های اسلامی و سنی مذهب منطقه را قبول نداشته باشن، 100% نه شیعه و نه یزیدی و نه مسیحی کسای دیگری را قبول ندارن.
آقای بالنور استدلال می کند که عکس العمل گروه دولت اسلامی تنها محصور به عملکرد شیعه ها در عراق و علوی ها در سوریه نبوده، بلکه فراتر از آن است.
اینا اومدن و یک چیز رو به خصوصی و مختص به خودشون رو وجود دارن میارن. معلوم نیست واقعا که اینا میخوان چیکار بکنن، ولی کن یک چیز مخصوص به خود خودشون رو دارن و حتی چیزهایی که در دوران بعد از ظهور اسلام رو هم اتفاق افتاده خیلی از اونها رو قبول ندارن و نفی میکنن و فکر میکنن که در دوران اسلام هم اشتباهاتی شده که اینا اومدن و به نوعی میخوان اشتباهات رو جبران بکنن.
ولی ادریس رحمانی پژوهشگر مسائل سیاسی مستقر در ایالات متحده میگوید که خشونت و کشتار توسط گروه دولت اسلامی ریشه در تاریخ کشورهای شرقی میانه حتی قبل از ظهور اسلام دارد.
یعنی در مجموع ما فکر میکنم که خشونت که داعش به اصطلاح هم از اون متاثر است، این یک بستر وسیع تر در منطقه در جغرافیه است نسبت به ای که بگویم یک دستاورد خود داعش است.
به باور این پژوهشگر رادیکالیسم اسلامی و منابع نفتی نیز داعش را واداشته است تا دست به خشونت و کشتار بزند.
ولی ایدئولوژی اسلامی منعیس هدف نهایی و قدر مطرح نیست، معمولا یک وسیله است به خاطر جنگ منابعی که امرای غربی ها دارند. بنابراین حرکات داعش هم دهی چارچوکات تا حد بیشتر میشه قابل درک باشه، به خاطر که اگر تنها از بعد ایدئولوژی اسلامی طرف سکن و قدر تمام حرکاتشون تشریح نمیکنه، ولی وقتی جنگ منابع را امرای غربی ها امرایش مطرح میکنین باز تا حد یک تصویر به وجود میاد که میتونین درکش کنین.
این در حال است که گروه داعش پس از آغاز عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده شهر رمادی ولایت انبار را در عراق تصرف کردند. کارشناسان امور سیاسی و نظامی عملکرد و تصمیم ایالات متحده را در سرکوبی گروه دولت اسلامی در عراق با آزمون کشیده میگویند که با دخول گروه دولت اسلامی در شهر رمادی ولایت انبار چرا تیاره های ائتلاف به رهبری امریکا کاروان طویل وسایط داعش را هدف قرار نداد.
خلاصه خبرها، ولسوالی یمگان ولایت بدخشان در کنترل طالبان قرار گرفته است. سرپرست ولایت بدخشان گفته که نیروهای آنان پس از 5 ساعت درگیری حدود 2 کیلومتر از ولسوالی قبنشینی کردند. تلاش خواست کردیم در نیمه دوم تازه ترین جزئیات توسط خبرنگار ما به شما ارائه بداریم. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده غرض اشتراک در نشست دو روزه گروه 7 کشور بزرگ اقتصادی روز شنبه عازم آلمان شد. و رئیس جمهور روسیه میگوید کدام فرد دیوانه فکر خواهد کرد که روسیه ممکن به طور ناگهانی بر ناتو حمله کند. خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خدا میسپاریم. پای رادیو هایتان باشین. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستند با داشته های تازه. We'll be right back.